أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث گذشته ما حجیت اخبار ظنی بود. از امروز وارد بحث حجیت ظن و ظن دیگه اینجا مطلقه که از چه راهی به دست آمده. در واقع شبیه به انسداده و ما الان اعم از او داریم صحبت میکنیم، آخرش هم به انسداد میرسیم. ما میخوام ببینیم آیا ظن رو به چه دلیل یه دلیل محکم بیاریم برای حجیتش. شما هم بشینید فکر بکنید، ممکنه فکر شما یه دلیل جدیدی پیدا بکنید براش و این خیلی خوبه. تا الان 4 دلیل ذکر کردن برای اینکه ظن انسان حجته. یقین که قطعا حجته، حالا برای حجیت ظن 4 دلیل آوردن و اگر شما هم فکر بکنید ممکنه دلیل 5 رو ذکر بکنید و این دلیل هم هر کدام یک نحوه بیانی داره که تو نحوه بیان فوری اونایی که مخالفن تو نحوه بیان ایراد میگیرن، یعنی عبارت جش ایراد داره، لذا ممکنه بچه اول رو نپسندید برید سراغ بچه دو، بچه دو نپسندید بچه سوم یا بچه چهارم. تا الان 4 دلیل ذکر کردن. دلیل اولشون اینه، میگن مجتهد وقتی ظنی پیدا کرد، من مثال میزنم مثلا 80%، اگر مجتهد 80% ظن به حکمی پیدا کرد، بعد بخواد این مجتهد مخالفت بکنه با ظن خودش، این مخالفتش ظن به ضرر داره. یعنی اول گفتیم 80% میگوید حکم خدا اینه، بعد اگه بخواد باش مخالفت بکنه معنیش نیست که پس 80% من چوب میخورم. اینه دیگه. من خیلی ساده گفتم، مجتهد هرگاه ظن به حکمی پیدا کرد، حکمم فرق نمیکنه، حکم وجوبی یا تحریمی، میگه 80% این عمل واجبه، بعد بخواد مخالفت بکنه و انجام نده، یعنی 80% ضرر. به همون اندازه که میگه من ظن به حکم دارم یا ظن به تحریم، نبیذ رو میگه من 80% میگم حرامه، پس اگر مخالفت کرد و استفاده کرد یعنی 80% مزنه ضرر داره. خب اینو میگن مخالفت مجتهد با ظن خودش. من قبل از که برم جلو این مقدمه رو تو ذهنتون داشته باشید، این کلمه مخالفت المجتهد که تو عبارت کفایه هست، این اضافه به فاعله یا اضافه به مفعوله؟ آخوند تو ذهنشون اضافه به فاعل بوده، اما ما میگیم اضافه به مفعول هم ممکنه. مخالفت با مجتهد یعنی مخالفت مقلد با مجتهد، این هم ممکنه عبارت اینطور باشه. پس مخالفت المجتهد یعنی مخالفت کردن با مجتهد، یعنی مجتهد میشه مفعول. اما فعلا میگیم بیشتر اون عبارت اول مراده، مخالفت المشهد یعنی خود مشهد فاعل است، مشهد با ظن خودش مخالفت بکنه. حالا اینش زیاد اثری نداره، تو نهایت یکی میشه. خب حالا ما میخوایم بگیم ظن حجت است، دنبال این نکته است. دلیل اول ما رو الان داریم دقت کنید. اول مقدمه ما اینه که اگر مشهد با ظن خودش مخالفت بکنه مظنه ضرر هست. اگه 80% حکم خدا را به دست آورده، مخالفتش هم یعنی 80% ضرر. این یک مقدمه. این مقدمه بازش اگه بکنید، یه صغرا داره یه کبرا داره. خوب دقت کنید، من صغرا و کبراشو تفکیک میکنم تا خیلی ساده بشه بحث. صغرا اینه هرگاه مشهد ظن به وجوب شیء یا حرمت یه شیء پیدا کرد، ظن او ملازم با ظن به عقوبت اخروی است یا مفسده دنیوی. یعنی 80% میگه تو آخرت عقوبت اخروی دارم که اسمش رو میذاریم حکم تکلیفی اخروی، یا میگیم 80% مفسده دنیوی دارم که اسمش هم داریم حکم وضعی دنیوی، مثل اسکار. بالاخره میگه وقتی میگه این کار 80% حرامه، یعنی 80% ضرر دنیوی داره. البته این ضرر دنیوی رو ما رو مبنای شیعه داریم این حرف رو میزنیم که معتقد از شیعه احکام دین مبتنی بر مصالح و مفاسده. خب اهل تسنن که اینو قبول ندارن، ما کار به اونا نداریم. اونا میگن هم توی چی ممکنه بدون مفسده حرام بشه، ما میگیم نه حتما مفسده داشتی خدا حرام کرده. با توجه به این مبنایی که الان خود ما داریم که اسمشو مقام اقتضا میذاریم قبل از انشا، حالا اینجا این رو میگیم، میگیم اگر مرشد ظن به ضرر پیدا کرد، میگه 80% نبیز مثلا حرامه، یعنی 80% مفسده داره و یعنی 80% آخرت عقاب داره. این صغرای مسئله. کبرا چیه؟ دفع ضرر مزنون عقلا واجبه، یه قانون کلیست. کبرا هم میشه کلیه، کاری به مورد نداره. کلی میگیم دفع ضرر مزنون واجبه. تو کبرا که میگیم دفع ضرر مزنون واجبه، آیا این همون حسن و قبحه؟ میفرمان نه، این کاری به حسن و قبح نداره. چون اگه حسن و قبح رو گفتیم گیر حرف اشعری ها میفتیم، میریم توی یه وادی دیگه. اهل تسنن نصفشون اشعری هست تو اعتقادات، نصف دیگه شون معتزلی هست. اونایشون که اشعری هستن میگن ما درک نمی کنیم حسن و قبح، عقل ما نمی فهمد که مثلا از صدق و حسنون و الکذب و قبیحون، العدل و حسنون از ظلم و قبیحون. میگن عقل ما اینا نمی فهمه. آیا حسن و قبحی که اشعری ها میگن نمی فهمیم همین بحث امروز ماست؟ امروز هم داریم میگیم دفع ضرر مزنون عقلا واجبه، یعنی عقل میگه یحسن و همون حسن و قبحه؟ میگن نه، این کاری با حسن و قبح نداره. خب وقتی کاری با حسن و قبح نداره، معناش اینه که حتی اشعری هایی که حسن و قبح قبول ندارن، وقتی ازشون سوال میکنیم دفع ضرر مزنون واجب میدونی یا نه، میگه بله. خب مثل حیوان موزی که فرض کنم زنبوری که مزاحم ما میشد اینجا، این یه نمونش، همین مثال اینجا رو باید بذاریم. هر شاید که ولو من حسن و قبح ها قبول ندارم، فرض کنید اینا رو ببینید تفکیکش میخوام بکنم، میگیم کاری به اون نداره، من میگم عقل من نمیفهمد که هازا حسن و قبی، اما نیشه زنبوره که میفهم ضرر رو چیکار میکنه، اینا دیگه میفهم باید دفعش کنه، پس این کاری به اون نداره، دفع ضرر مزنون اینا عقل میگه واجبه. با توجه به این مسئله یه مقدار محکم شد و اونی که میخوام بگیم تمام مسلمان ها دفع ضرر مزنون واجب میدونن، حتی اشعری هایی که قائل به حسن قب نیستن، لذا بس خیلی پشوانه پیدا کرد، همه افکار داره میگه بله. مجتهدی که ظن به حکم پیدا کرد بلافاصله این ظنش ملازمت دارد با دو تا ظن، یکی ظن به مفسده دنیوی که حکم وضعی است، یکی ظن به عقاب اخروی که حکم تکلیفی است. این صغرا کبرا هم عقل میگه دفع ضرر مزنون واجبه، باید دفعش کنه، ولو میگه حسن قبح نمیفهمه، این کار به حسن قبح نداره. یکی میاد بزنه تو گوشتون، شما فوری صورتون کشید عقب دیگه، این چیه؟ ولو حسن قبح قبول ندارید، اما این ضرره میدونید که باید خودو بکشید عقب، چاقو دارت میزنه قبح میاد عقب، تصادف میخواید بکنید فوری خود رو میارید این طرف. عقل انسان میگه ولو ظن به ضررم هست دفع کن، زن کاری به حسن قبح هم نداره. خیلی خوب، این یه صغرا و یه کبرا. حالا جواب صاحب کفایه از این مطلب، یعنی در واقع ایرادی که ایشون دارن، ایراد صغروی است، بعد ایراد کبروی است، حالا چیز دیگه میگیم. حالا اولی ایراد صغروی، صغرا چی بود؟ تا مشهد زن به این پیدا میکند که هازا واجبون و هازا حرامون، بلا فاصله ملازمت دارد با مفسده دنیاوی یا عقوبت اخروی. آخون میگن نه، اینا تلازم با هم نداره، دوتش هم زن نستا. من دیگه عدد گفتم، اگه 80% مستعد میگه این حکم و حکم وجوب برای این عمل هست، 100% نه، اما میگه زن دارم، به همون اندازه، همون 80%، معناش اینه که من عقاب اخروی دارم، تو دنیا هم اگه مرتکب شدم مثلا مفسده دوچاره میشه. مشتهد
میگه رأی من این است یا ظن من این است، نفس الامر را خدا میدم.
نفس الامر را الان نمیگیم، مشتهد یا قطع پیدا میکنه اون که دیگه حجته، یا ظن معتبره اونم که قطعا حجته. ما الان بسمون زنای مطلق زنه، میخوام ببینیم دلیل میتونیم پیدا کنیم یه راهی که هرگاه مجتهد زن به حکم پیدا کرد باید بهش عمل بکنه، باید به مقلدینش هم بگه، یه چیزی کلی میخوام بگه. خب این اولین دلیل، خیلی دلیل شست و رفتن بود، یه صغرای کبرای درست کردند و میگه هر زن به حکمی ملازمت دارد با زن به عقوبت اخروی. مگه نمیگه 60% من حکم پیدا کردم این حکم، میگه 60%، 40% میگم همچین حکم نیست. خیلی خوب، تا میگه 60% میگم حکمه، یعنی 60% هم عقاب آخرتیست، در صورت که مخالفت بکنه. این اینا با هم تلازم داره، آخوندم میگن نخه تلازم نداره. چرا؟ میگن عقوبت اخروی مال وقتی است که من مخالفت با تکلیف بکنم، تکلیف یعنی تکلیف 100%، شما اول ثابت بکن همچین تکلیفی هست 100%، بله، بعد اگه مخالفت کردی عقاب آخرتی است. اما نگفتن با 60% 80% اگه مخالفت کردی 80% هم عقاب آخرتی است. ما عقاب 80% نداریم. به عبارت دیگر ما الان ظن به دلیل داریم، قطع که نداریم. 80% میگیم این دلیل میگه این کار واجبه، خب آیا تکلیف منجز شد؟ قطعا نه. با 80% تکلیف که منجز نشه. پس میگوی تکلیف منجز نیست. تکلیف که منجز نبود پس مخالفت با او هم عصیان نیست. صاحب کفایه بعد یه تنزل میکنن، این تنزلشون رو دقت بکنید، ما بعد ایراد داریم به تنزل ایشون. شو میفرمون مگر اینکه یه کسی اینو بگه، بگه که اگه من مخالفت کردم با 80% ظن به عقوبت ندارم، اما از اونورش هم باید ظن به عدم عقوبت داشته باشم، اونم نیست، بلکه احتمال عقوبت رو من میدم. وقتی من مخالفت کردم، درسته قسمت اولش رو میپذیم، من تکرار میکنم، ظن به تکلیف پیدا کردم، گفتیم این ظن به تکلیف ظن به عقوبت نیست. اما آیا میتونید عقل بگید که میگوید اینجا قطعا عقوبتی تو کار نیست؟ اینو که نمیتونید بگید که. پس مشهد تعدلش یه مقدار نگرانه، وحشت داره، چون زن به حکم پیدا کرده احتمالشو میده که عقوبت بر مخالفت باشد. چون احتمالشو میده دور عقل میگه دفعش کن، به طوری که عبارت آخون حالا اینجا اینه که میگن دفع ضرر مشکوک قریبون. این خیلی قریبه با قافا، قریبه یعنی خیلی نزدیکه. بالاخره عقل انسان میگه اینجا یه ضرر مشکوکی هست، اینو دفعش کن. لا سیما اذا کانت هیل عقوبت الاخرویه، به خصوص که اگه عذاب جهنم هم باشه. حالا عذاب دنیایی رو ممکنه بگیم میترسد از جبرد یه دوزی بیاد مثلا اموالش رو بردارد، ممکنه کسی تحمل بکنه، بگه من تحمل بکنم، اما عذاب جهنم کسی نمیتونه بگه تحمل بکنه. عقل فرق میذاره عذاب آخرتی ها، صرف میگه دفعش کن. یه بار دیگه این بحث رو سیرش رو دقت کنی، آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه فرمودن کسی که ظن به یه حکمی داره مجتهد، ظن به حکمش ملازمت ندارد با ظن به عقوبت. اینو ما قبول نداریم، اینو ایشون قبول رد نکردن و اینا تنزل نکردن ازش. این حرف رو خوب بپذیرید اینا، که قبول نداریم وقتی 80% حکم از 80% مخالفتش عقوبت توش باشه. توضیحش هم این بود که وقتی من میگم 80% حکم خدا اینه، تکلیف هنوز منجز نشده، وقتی تکلیف منجز نبود مخالفتش عصیان نیست، مخالفتش که عصیان نبود پس ظن به عقوبت نیست. ایناست، این عبارت رو دنبال هم بیاریدش، استدلال کامله. بعد تنزلی که میکنن چیز دیگه دارن میفرمان، میفرمان همین جایی که مشهد ظن به حکم داره احتمال عقوبت رو میده. من حالا 80% میگم اینطوری، 80% میگه حکم خدا اینه، تو اینجا که 80%، 20% احتمال ده، 10% احتمال ده عذاب آخرتی باشه توش، این که دیگه هست که. این آخون قبول دارد، پس 80 و 80ش قبول ندارد، اما 80 و 10ش قبول دارد. اینطوری خیلی بخواهیم ساده حرف بزنیم، اینه هر جا مشهد ظن به حکم پیدا کرد 80% یه حکم خداست، تو همون جا میگه دیگه مخالفت کردن 5% 10% چیه؟ عذاب آخرتی هست. عقل انسان میگه همون 10% چیکار کن؟ دفعش کن. و این ادعای دفع ضرر مشکوک، ضرر موهوم، ضرری که 5% 10% این ادعا میگن غریب است جدا، به خصوص اگه عقابه عقابه آخرتی باشه نه مفسده دنیایی. این فرمایشه صاحب کفایه. ما 4 تا ایراد اینجا به کلام آخوند داریم. ایراد اولمون، عدم دلیل بر عقوبت کافیه در عدم عقوبت هست، هم عقلن و هم شرعن، و نمیتونیم بگیم که احتمال عقوبت هست. این یه قانون ما باید مطرح بکنیم، نه به عنوان حالا فقط اینجا. هر جا دلیلی بر عقوبت نداشتیم اما احتمالشو میدادیم 10% 20%. ما به طور کلی میگیم قطعا اونجا عقوبت تو کار نیست، هم عقلن و هم نقلن. به عبارت دیگر برای عقوبت اثبات میخواد اما برای عدم عقوبت اثبات نمیخواد. اینا بحث های کلامی است و به درد اصول حالا اینجا میخورد، اما در واقع داریم از اعتقادات استفاده میکنیم. تو بحث عقاید ما اینا رو مطرح میکنیم. ما تو عقاید میگیم آیا خدای متعال عقاب میکنه در آخرت به صرف احتمال تکلیف؟ میگیم نه. عقل ما چی میگه؟ میگه مؤاخذه بر احتمال تکلیف مؤاخذه بلا برهان است. یعنی خدای متعال هیچ برهانی نداره بخواد ما رو مؤاخذه بکنه، و عقابش عقابه بی دلیله. بخواد عقاب بکنه عقابش قبیح، مؤاخذش بلا برهان. این چیزیست که تو اصولا متبعان تو بحث براءت مرتب این قاعده رو ازش استفاده میکنه. اینجا میگیم مشهد ظن به تکلیف پیدا کرد، میگه 80% احتمال دادم حکم خدایی، اما این ظن معتبر نیست. در اینجا میتونه بگه قطعا مخالفت با او عقاب ندارد، 100% میگه. آخوند گفتن 80% عقاب نیست اما 20% 10% هست، اما اون 10% را عقل ما میگه دفعش بکن. عرض میکنیم عقل همچین چیزی نمیگه، عقل به عکس میگه. عقل میگه حالا که حکم 80% است و دلیل نداری برای حکم خدا، این خدایی که ما میشناسیم حکیمه و تا چیزی رو حجت نکند بر ما مخالفت شو نه ما آخذمون میکنه نه عقابمون میکنه. این دلیل اول ما. ایراد دوم ما اینه که جناب آخوند شما این بحث رو زمینه بکنید با حدیث رفع، بحث خیلی واضح تر میشه. حدیث رفع میگه رفع مالا یعلمو. خب چی میشه دیگه؟ خیلی واضح تر میشه که وقتی من احتمال میدم اینجا عقوبت هست، حدیث رفع میگه قطعا عقوبت نیست. خاطره جمع باشه، یعنی تضمین میکنه، ضمانت میکنه برای ما، و میگه مشکلی تو کار نیست. چرا اینو مطرح نکردن صاحب کفایه؟ اینم دلیل دوم ما. دلیل سوم، اشکال سوم ما این است که جناب آخوند شما تو بحثای گذشته یه بحث احتیاط رو مطرح میکردید، چرا اینجا مطرح نکردید؟ اینجا هم خیلی خوب بود اینو مطرح بکنید، بگید عقل انسان میگوید وقتی که ظن به حکم داری احتیاط بکن، احتیاط هم بیارش. حالا مثلا تو بحث عمره ما اینو داریم، کسی نمیتونه حج بره، یعنی موسم حج به خاطر شلوغیش مشکل قلبی داره نمیتونه بره، اما عمره مفرده میتونه بره. آیا واجبه عمره مفرده؟ نشنیدید ظاهرا هیچی نمیگید، اما مشهور مراجع میگن بله. یکی از جایی که واجبه اینه، اینو باید به مردم بگید که سیاه حج نمیتونه بره اما عمره رو میتونه بره. یه بار عمره برش واجبه. این حضرت امام دیگران میگن گاهی احتیاط واجب میکنن. حالا اگه کسی عمره رو مجتهد میگه من ظن به حکمش دارم، هر چی دلیلش رو بررسی کنم میگه من چیزی پیدا نکردم، میگم 80% این عمره واجبه. خب تا هم گفت 80% یعنی دلیل نداره. دلیل که نداره بهتر اینه بگیم احتیاط. عقل مستقلا میگه اینجا اشکالی ندارد که مخالفت بکنی. چرا؟ چون خدایی که بالا سرمون حکیمه و ضرر بهمون نمیزند، ضرر آخرتی بهمون وارد نمیاد. اون دلیل دومون هم یادم باشه، اشکال دوم که حدیث رفع اومده پشوانه ماست. رفع مالا یعنی اون میگه وقتی نمیدونی عمر واجبه یا نه بگو واجب نیست، خاطر جمع باشه دیگه. من نباید بگم 10% احتمال عقاب میدم، وقتی 10% نیست صفر دیگه. وقتی صفر شد دیگه عقل چی میگه؟ میگه صفر رو بازم احتمال عقاب بده و دفعش بکن، اینه که عقل نمیگه. اما اشکال سوم اینه که جناب آخوند چرا اصلا شما اینجا بحث احتیاط مطرح نکردید؟ اینجا میخواستید اینو بگید، بگید وقتی من احتمال عقاب آخرتی میدهم ولو دلیل ندارم برای عقابش اما احتیاط میخوام بکنم، از باب احتیاط میگیم برو جلو. همین کاری که الان خیلی احتیاط واجب میکنه. خب و الا عقل استقلال به این نداره که این مخالفت قبیحه، همچین استقلالی نداره. عقل نمیگه در آخرت احتمال عقوبت هست، نه خیلی نمیست. عقل به عکس میگه، عقل میگه که وقتی خدا حکیمه تا حجت رو تمام نکنه ما رو عقاب نمی کنه. خلاصه این سخنها با کلام آخون جور در نمیاد و قبلا هم بحث احتیاط رو مطرح کردن، متاسفانه اینجا مطرح نکردن. نکته چهارم، یه تهافتی تو عبارت آخون هست، اینم جالبه. البته بحث فعلیشون با بحث آینده، من حالا اینو مطرح میکنم چون آینده بهش میرسیم. و اون اینه که اینجا الان دارن میگن احتمال ضرر وجود داره و باید عقل انسان میگه احتمال دفعش بکن. دو تا عبارت همیشون داشتن، ترجمه بکنی. یکی این که گفتن احتمال این دفع قریب است، یعنی نزدیکه. دوم گفتن لاسی یا ما ازا کانت یا عقوبت الاخره دیگه، یعنی یخ عقوبت دنیا یه سالا بازم عقل میگه دفع کن، مثلا پولشو دوزا میزنن. اما اگه عقوبت اخروی باشه عقل بیشتر میگه، میگه احتمال عقوبت اخروی از خودت دور کن. ایشون اینا میگه در حالی که در آینده آخر همین وجه که میرسن و عکس میگن و میگن که نخه عقل استقلال نداره که باید اینجا دفع بکنی جایی که احتمال مفسده دنیوی میده یا احتمال دهد مصلحتو دارد از دست میده یا احتمال آخرتی. آخر همین وجه عکس اینو میگن و اون کلام آخرشون با مختار ما یکیه، ما هم نداریم میگیم. اما کلام اینجاشون نمیخونه. این اشکال چهارم ما تعافده تو عبارت یک مشهده که در یک دلیل دو تا عبارت دارد. این هم شما ملاحظه بکنید. و صلی الله علیه و آله محمد و آله طاهر.